ونبينا وطبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا العبد المعين الرسول المسعد المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجمعان برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات الله بفرمایید. اعیاد شعبانیه رو خدمت عزیزان تبریک عرض میکنیم. دیشب یه بحثی رو مطرح کردیم در مورد فرقه زاله بهائیت و عرض کردیم منظورمون از طرح این بحث شناخت ریشه هاست، یعنی آسیب شناسی کنیم که ببینیم مشکل اینا از کجا بود، مشکل از کجا بود که چنین چیزی پیش آمد، چه چیزی بستر جامعه رو آماده کرد برای پذیرش این قضیه. اگرچه دست یهود و استعمار و اینا پشت این قضیه بود، ولی تا بستر فراهم نشه که هر چیزی پیاده کردنش تو جامعه راحت نیست. که یه تاریخچه مختصری عرض کردیم که شخصی به نام علی محمد شیرازی، سید علی محمد شیرازی نامی که گفتیم سید بودن ملاک چیزی نیست، ما وظیفه داریم سادات رو دوست داشته باشیم. حالا این که اصلا سید، هر کی سید هست واقعا سیده، یعنی از اولاد ائمه و اولاد پیامبره، اثباتش به این راحتی نیست، مثل حدیث میمونه. ما حدیث داریم صحیح و سند، حدیث داریم مجعول، موضوعی، دروغه. چون خیلی از دشمنان شیعه چون میدیدن شیعیان به سادات احترام میذارن، برای نفوذ خودشونو سید معرفی میکردن. مثلا قدیم هم که شناسنامه نبود که، گفت طرف سیدم، کی میخواست بفهمه راست میگن یا دروغ میگه؟ تازه الان هم که شناسنامه هست میگه نمیشه شناسنامه جعل کرد به راحتی. پس گول نخوریم اگر کسی سیده باید اطاعتش کنیم، ما چنین چیزی نداریم. امام باقر علیه السلام فرمود مودت اهل پیامبر بر همه واجبه، اما اطاعت مختص امام معصوم. ما از کسی دیگه، مثلا گفتیم همین احمد الحسن که ادعا کرده من فلانم، من بهمانم، من از نسل امامم، اصلا فرزند امام باش، فرزند بلافصل امام زمان باش جناب علی. مگه ما وظیفه داریم از فرزند امام زمان اطاعت کنیم؟ نه. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. خدا، رسول، 12 امام، تمام شد. حتی فقیه، آقا ما از فقیه میگه نباید اطاعت کنیم، از فقیه به ماهو و فقیه خیر. اگر فقیه حرف خدا و پیغمبر و امامو میزنه، بله، چون حرف خدا و پیغمبر و امامه. ولی همین احمد الحسن هم فقیهه، از کلی از علما رو قبول نداره، چقدر کتاب نوشته، چقدر شاگرد داره و نمیدونم، حتی الان نمیدونم حالا کجا گم شده، قایم شده، نمیدونم. فتنه ای درست کرد برای خودش، چقدر از اطراف و اکناف بهش ایمان آوردن. یعنی اون فتنه بابیه که اون موقع درست کردن، الان هم میخواستن درست کنن. پس ما باید حواسمون باشه از کی باید اطاعت کنیم. آسیب شناسی وقتی دستمون باشه، آسیب شناسی کنیم، متوجه میشون مبنای شیعه چیه. حالا میخواییم بحث کنیم. تازه ما دیشب تاریخچه اینا رو گفتیم. این آقا در 15-16 سالگی بنابرای گفته خودش میره بوشهر، اونجا میگه با علمای بنی اسرائیل محشور شده. یعنی کی؟ با یهودیا. میگه مدتها میرفت بالا پشت بوم زیر آفتاب با سر برهنه ذکر میگفت. گفتم آقا ما چنین دستوراتی تو شریعتمون نداریم. ذکر گفتن بله، زیر سقف آسمون سر ظهر بوشهر تو آفتاب بزنه تو مغزت جوش بیاد. کجای قرآن و روایات چنین دستوری داده شده به ما؟ این آقا میره میره عتبات، در کربلا، در درس سید کاظم رشدی. گفتیم این سید کاظم رشدی هم باید بشناسیم. این شیخیه است. حالا شیخیه کیان، چه نهضتیان، از دل کجا بیرون آمدن؟ اخباریون. اخباریون هم باید بشناسیم کیان. این روند رو ببینیم. بعضی از علما مثلا مثل آسید جلال الدین آشتیانی رضوان خدا بر ایشان باد، میگه بابیه ربطی به شیخیه نداره، یعنی مولود شیخیه نیست، یعنی خود شیخیه نمیخواستن مثلا چنین چیزی به وجود بیاد، بلکه دیگران مثلا سوء استفاده کردن. اما ما باید بررسی کنیم چه اعتقاداتی داشتن اینا که این زد بیرون، که سر جانشینی سید کاظم رشدی اختلاف شد. ایشون هم عالم تراز اول کربلا بود، سید کاظم رشدی. 18 نفر از شاگردان ایشون اجتماع کردن روی آقا سید علی محمد شیرازی. آقا اینا مگه درس نخونده بودن؟ مگه بی سواد بودن؟ اینا مجتهد بودن، خودشون قریب الاجتهاد بودن. چطور میشه اینا برگردن این آقا رو تایید کنن؟ اول گفت جانشین سید کاظم رشدی، بعد گفت من باب امام زمانم. اینا هم شروع کردن تبلیغ کردن. قدیمم تبلیغات منحصر به منبر بود، نه تلویزیون بود، نه رادیو بود، نه فضای مجازی بود، فقط از اون منبر میشد تبلیغات کرد. یعنی یه عده‌ای رو جمع کنی براشون حرف بزنی. اینا هم تو بلاد پخش شدن که آقا این باب امام زمانه. یعنی هر کی اینو انکار کنه، امام زمان انکار کرده. ما مگه نمیگیم از قول رسول اکرم که من شهر علمم علیم در است؟ هر کی میخواد به رسول الله برسه از طریق امیرالمومنینه. باب به این معناست، هر کی به امام زمان میخواد برسه از طریق اینه. کسی اینو انکار کنه، امام زمان رو انکار کرده. که ما میخواییم بینیم اصلا ما تو چیه چنین چیزی داریم. کسی باشه بگه آقا کسی اینو انکار کنه، امام زمان انکار کرده. تبلیغات میکردن، کرامات براش درست میکردن، خیلی ها رو با تبلیغات بابی کردن، خیلی ها رو با پول خریدن، خیلی ها رو با زور وارد بابیت کردن، درگیری های پیش آمد که گفتیم بالای معزن اذان گفتن، شهادت دادن که آقا ایشون اشهد ان علی بعد النبیل قبل النبیل باب بقیت الله. حاکم فارس که اینشونید گفت اینو دستگیر کنید بیارید ببینیم این کیم باب امام زمان. علما رو گفت مجلس گذاشت پیچوندنش گیر کرد، گفتن آقا اعدامش کن، گفتن نه این ظاهرا مغزش معیوبه، چون تو بعضی از گزارش‌ها هم داره که حشیش مصرف می‌کرده، توهم می‌زده و خب گفتن نه این مغزش معیوبه نمیشه اعدامش کرد. اعدام کسی رو اعدام میکنن که عاقل باشه، آدم دیوانه رو که اعدام نمیکنن. آقا چهار تا چوب که به ایش زدن تنبیهش کردن غلط کردن افتاد و گفت خدا لعنت کنه هر کس منو باب امام زمان بدونه و منو وکیل امام زمان بدونه و زندانیش کردن. مبلغینش اعلام کردن مکاتبه میکردن باش آقا کجا به تو ایمان آوردن، کجا به تو ایمان آوردن. این برد بالا حرفو گفت من خود مهدی هستم، من خود امامم. یه کتابی هم نوشت به نام بیان، پر غلط املایی و غلط ادبیاتی و غلط محتوایی و گفت هر چی کتاب غیر از کتابای منه باید نابود بشه. حالا ادعای مهدویت، آقا اینا مگه عقل نداشتن؟ من به بقیه کار ندارم، این 18 نفر یا اینکه نفوذی بودن. ها یه نفر رو که میخوام ببرن بالا خود به خود که بالا نمیره، 20 نفر میان توی اون حوزه، یکیشون که میره بالا بقیه او رو حمایت میکنن، مردم هم که دنبال تبلیغات هن دیگه. وقتی میرن 18 نفر از علما میگن این باب امام زمان، خب ایمان میارن عوام الناس. و گفتم در اروپا هم چنین نقشه‌ای کشیده بودن، یعنی نقشه سراسری بود. حالا بعد زمان امیر کبیر شد و بابی ها شروع کردن قتل و غارت کردن، دید اوضاع مملکت به هم ریخته. بعدم که ادعای پیغمبری کرد، امیر کبیر مجلسی گذاشت با علما گفت تکلیف اینو مشخص کنید، این دیوان است و نمیشه اعدامش کرد و اینا، این مملکت از به هم ریخته، صحبت این حرفا نیست. آقا مجلس گذاشتن گفت وقت آن نرسیده است شما هوا را به پشت سر بیندازید و پیرو به من شوید، این کتاب من است که بر من وحی شده است. خیلی چرت و پرت میگه، من پیامبر جدید هستم، پیامبر شما یه کتاب براتون آورد قرآن، این هم کتاب من است. گفتن آقا اگه تو پیغمبر این غلطا چیه تو کتابته؟ گفت من نمیدانم، فرشته وحی الهام میکند من مینویسم. یعنی غلطاش گردن فرشته وحیه. آقا حکم اعدام صادر شد، ایشونو اعدام کردن. دو نفر از مبلغانش، یحیی صبح ازل مال کجا نور مازندران بودن که گفتیم اونجا هم الان پر بهایی هستن، یهودی تو دماوند پره، روستاهای اطراف دماوند، لذا در از قدیم هم بودن یهودیاها. ای دیو سفید پای در بند، ای گنبد گیتی، ای دماوند، دیو سفید پای در بند. چرا میگفتن دیو؟ حتی فردوسی در داستان ضحاک میگه در اونجا زندانی میشه ضحاک و در آخر الزمان یه روزی بیرون میاد و اینم شیطان از بیت المقدس میگه میاد شانه های اینو میبوسه، یعنی اشاره میکنه به یهودی بودن دماوند. اطراف دماوند پر بود، الان هم هستن یهودی ها. یعنی نور که مال اونجاست، نزدیک اونجاست، پس بعید نیست یهودی باشن. حالا این آقا و برادرش ادعا میکنن ما جانشینان بابیم و بهایی ها جمع میشن اعلام میکنن فسخ اسلام، اسلام دیگه دورش تموم شده، باید احکام جدید بیاد، احکام جدید میارن. بین خودشون دعوا میشه، بکش بکش، نقشه قتل ناصرالدین شاه رو میکشن، ترور نافرجام میمونه، عده ای از اینا کشته میشن. بهاءالله روسیه بهش، سفارت روسیه پناه میده، شاه مملکت رو میخواسته بکشه، روس بهش پناه میده، میگه دست بزنی با این اعلام جنگ با روسه. بعدم میفرستنشون اینا رو عراق، بغداد، اونجا هم دوتا برادر با هم دعوا بزن بزن و بکش بکش و خلاصه. اینا رو مفصل دیشب عرض کردیم. بعد از بهاءالله که پیروانش میگن بهائیان، پسرش عباس افندی جانشینش میشه، اونم شروع میکنه جاسوسی کردن برای انگلیس و پایه‌گذاری کردن اسرائیل. اونم وقتی وقت مرگش فرا میرسه پسر نداشت، نوه دختری خودش که شوقی افندی بود که یه آدم حالا چی کاره بود، که وقتی این شد خیلی از بهایی‌ها برگشتن، گفتن این جوانه که عیاش، زدن از بهاییت بیرون، اونو کردن جانشین ایشون. اونم زد عقیم بود تا پیر شد، بچه دار نشد. اونم وقتی مرد زنش با چند نفر آمدن اون بیت العدل و اینا رو اداره کردن، و یعنی یه تشکیلات سیاسی که دست یهود توش بود، میخواست یه دین جدیدی درست کنه، احکام آوردن، کتاب آوردن، که اینا رو دیشب یه مقداری پیرامونش بحث کردیم. حالا امشب میخواییم ریشه هاش ببینیم ریشه ها چی بود، یعنی از کربلا چجوری از حوزه درس سید کاظم رشدی چنین چیزی بیرون میزنه. سید کاظم رشدی شیخیه بود. شیخیه کیان؟ شیخیه پیروان شیخ احمد احسایی هن. شیخ احمد احسایی کیه؟ ایشون یه فردی بود از عربستان، الاحساء عربستان، که به گفته خودش چهار پشتش شیعه شده بودن، چهار نسل قبلش شیعه شده بودن. ایشون در سن 20 سالگی میاد به عتبات، شروع میکنه درس خوندن، در سلک اخباریون در میاد. اخباریون کیان؟ از ریشه رو بگیم. تا ما در حوزه های علمی دو تا نهله کار داریم برای استخراج فقه و مبانی دینی، یکی اصولیونن یکی اخباریون. اصولی ها چی میگن؟ میگن ما برای دین چند تا منبع داریم، یکی قرآنه، یکی احادیثه، احادیث صحیح و سند، یکی عقل. اینا حالا اجماع و اینا هم هست، اینا منبع فهم دینن که ما بفهمیم حلالمون چیه، حلالمون حراممون چیه. در مقابل اینا اخباریون هستن. اخباری ها چی میگن؟ میگن آقا عقل چه کار است که بخواد حلال و حرام تشخیص بده؟ عقل کیه؟ اخبار، اخباریون میگن اخبار. حالا چرا قرآن رو نمیگن؟ خب قرآن هم قرآنیون میگفتن بهشون دیگه. نه، قرآن رو هم میگن آقا قرآن رو عقل در حدی نیست که بخواد قرآن رو بفهمه. قرآن رو هم با اخبار میشه فهمید، با احادیث میشه فهمید. عقل شما در حدی نیست که بگه فلان حدیث درسته یا غلطه. روایت داریم، راست میگن، روایت داریم که چی؟ فرمود هر حدیثی از ما به شما رسید، اگر آن را نفهمیدید انکار نکنید، که انکار آن انکار ما و انکار خدا و رسوله. یعنی بفرما شما عقلت نمیرسه، نباید انکار کنی. حدیثش هم مستند شیخ صدوق تو معانی الاخبار روایت کرده. اما وقتی نخوای عقلو به کار بگیری، خب حدیثم نمیفهمی دیگه. آقا اون که میفرماد حدیث از ما به شما رسید زمان امام بوده. میگه اگر از امام صادقی یه نفر آمد بدی چیزی گفت، میدونی حرف امام صادقه، اگه عقلت نرسید انکار نکن، بگو من نمیدونم. نه اینکه من نمیدونم اصلا این گفته گفته امام صادق هست یا نیست. ببینید بحث دو تاست. شما میدونی گفته امام، نمیفهمی، بگو من نمیفهمم، خدا و رسول بهتر میدونن. اما یه موقع یه کلامی توی کتابی نوشته شده پیامبر گفته، آیا واقعا پیامبر گفته چنین چیزی؟ باید عقل او به کار بندازم. تو خود روایات ما هست که روایات جعلی وجود داره، اخباریون اینا رو قبول ندارن، جمعی اخبار رو هم به چشم قبول بهش نگاه میکنن، عقل رو اصلا هیچ وقعی براش قائل نیستن. خب اینجوری مشکل پیش میاد. احادیثی داریم که اسرائیلیان، احادیثی داریم مجعولن، احادیثی داریم فهم میخواد بفهمی از مال چه موقعیتی بوده، این مال کجا بوده. ما نمیگیم عقل حلال و حرام مشخص کنه، حلال و حرام خدا مشخص میکنه، اما عقل ما میفهمه که این روایت با این آیه چجور جور در میاد. تا این حد که نمیشه انکار کرد. این دعوای بین اصولی و اخباریه که الان نمیخوایم بهش بپردازیم، ولی چنین حرکتی بود در تاریخ تشیع، تو اهل سنت هم بود، به اونا میگن سلفی. سلفی ها غیر سلفی تکفیری ها، سلفی انواع و اقسام داره، صوفی سلفی داریم، سلفی تکفیری داریم، سلفی چند جور سلفی داریم، همون اخباریون شیعن. تو این الان هم حوزه‌های علمیه بیشتر اصولی شدن، اخباریون هم داریم، اونا دیگه خیلی حالا مثل قدیم نیستن. این آقای شیخ احمد احسایی آمد درس خوند، فلسفه خوند، حدیث، تو حدیث هم خیلی کار کرد، اجازاتی از علما گرفت، اجازه اجتهاد گرفت. من خودم راستش کتابای شیخ احمد احسایی رو نخوندم، لذا خودم نمیتونم نقد کنم بگم ایشون چه جور بوده، اما نظریات علما رو در مورد ایشون میگم که علما در مورد ایشون چی گفتن، در مورد کتابای ایشون چی گفتن. یک مورد علامه تهرانی نقل میکنه از قول شاگرد آقای قاضی، سید علی آقا قاضی، میگه یه بار به آقای قاضی گفتم که آقا شیخیه چه اشکالی دارن؟ شیخیه شیعه هستن، اهل حدیثن، نمیدونم فقهشون مثل ماست، همه چی مثل ماست، ما چرا کتاب اینا رو نخونیم مثلا؟ که آقای قاضی فرمود که فردا شرح زیارت جامعه احسایی، یکی از کتابای مهمش شرح زیارت جامعه کبیر است. گفت این کتابو ورد و بیار فردا. میگه فردا کتابو بردم و فرمود باز کن بخون. میگه باز کردم، حدود یک ساعتی خوندم. بعد آقای قاضی فرمود فهمیدی؟ ببین یه جا این از صحبت از خدا نمی کنه، همش صحبت از ائمه است. خب حالا که در مورد ائمه خواسته حرف بزنه، نه، مثلا اینکه توحیدش اشکال داره. این آقا میگه اسما و صفات غیر ذاتن، بعد اسما کیان؟ ائمن. اسما تجلی کردن در عالم، یعنی ائمه تجلی کردن در عالم، و ائمه همه کاره عالمن، و خدا اصلا یه چیز تافته جدا بافته برای خودشه. اصلا این آقا اهل توحید نیست. یکی از این یه مطلب که آقای قاضی میگه کتاباییشون رو نخونید، با اینکه ادبیات خیلی زیبایی هم داره شیخیه. من کتابای بعضی دیگرشون که خوندم ادبیات خیلی فصیحی دارن، این آدم وقتی میخونه از لذت میبره. مطلب دیگه اینه که ایشون قائل به یه عالمی به نام حورقلیا یا حورقلیا یا حورقلیا چه عالمیه این عالم؟ میگه یه عالمی بین عالم مثلا مثال و عالم دنیاست. بعد قائله که امام زمان تو اون عالمه. اه؟ پس امام زمان تو دنیا نیست یعنی؟ ها. خب این خودش یکی از مشکلات اساسیه. ایشون با شهید ثالث مرحوم برقانی جلساتی داشتن که تو اون جلسه بحث بالا میگیره و دیگران دخالت میکنن و مرحوم برقانی میگه یه جلسه تشکیل بدیم خودمون بشینیم با هم بحث کنیم. ظاهرا بحث در مورد معاد بوده، اما بعد از اون جلسه برقانی که مجتهده و بعدن هم تو جریان بابیه کشته شد، کشتنش مخالفت میکرد با بابیه، برگشت حکم تکفیر شیخ احمد احسایی رو اعلام کرد، گفت این کافره. چی بوده تو اون جلسه؟ مجتهد آدم کمی نیست، چی میشنوه از این آقا که حکم تکفیر صادر میکنه براش؟ یکی از چیزهای دیگه هم که بود، شیخ احمد احسایی میگفت من اهل مکاشفاتم، میگن بعضی جاها که گیر میکرد میگفت دیگه در مکاشفه به ما اینجوری گفتن. و یه بار به چند نفر میگه که من وقتی میرم حرم سلام میکنم، آقا جواب منو میده، بیایید بریم ببینید. میرن و حالا حرم کربلا بوده یا نجف بوده، سلام که میکنه برمیگرد میگه شنیدید یا نه؟ ما نشنیدیم. میگه آقا سلام داد. میگه ما نشنیدیم. یعنی تو دل خودش چیزی میشنیده، حالا میذاشته به پای سلام امام. تو بعضی از نوشته هاشم میگن علنم میگه سمعت عن الحجه، خودم از امام زمان شنیدم. آقا این باب باز بشه، خب هر فلانی بلند میشه میگه سمعت عن الحجه، خودم از امام زمان شنیدم. مگه تو روایت نداریم که آخرین نامه حضرت فرمود تا قبل از خروج سفیانی هر کس ادعای مشاهده کند کذاب است؟ بعد تو چجوری میگی سمعت عن الحجه، از امام زمان شنیدم؟ یکی از حالا اینا رو گفتیم برای اینکه شخصیت چجور آدمیه، که بعد برقانی خیلی با این دشمنی کرد، دیگران رو هم علیه شوراند، معلوم شد کار خیلی بیخ داشته. چون بعضی اولش تو تحصیلشون خوبن، به یه جاهایی میرسن کجراه میزنن، کزن از اعتبار افتاد این آقا دیگه، از اعتبار افتاد. یکی از چیزهایی که ایشون مطرح کرده که میگن ایشون اینو فقط مطرح کرده بقیه پرورش دادن، بحث رکن رابع. رکن رابع چیه؟ ما در اصول دینمون چند تا اصول دین داریم؟ اصول دین چند تاست؟ باریک الله، همه بلدن دیگه اصول دین. اول توحید، دوم، سوم، چهارم عدالت، پنجم معاد روزه قیامت. آقا اصول دین یعنی چی؟ یعنی کسی به این اصول باور داشته باشد شیعه است. این آقا و پیروانش مخصوصا شیخیه کرمانیه، که حالا نمیخوام خیلی اینا رو واس کنم، قائلن که اصول دین 4 رکن داره نه 5 تا. اول رکن توحید، دوم رکن نبوت، سوم رکن امامت، چهارم رکن رابع. رکن رابع چی آقا؟ میگه شیعه کامل. شیعه کامل چیه؟ میگه شیعه کامل در هر عصری یه نفر هست که این میشه شیعه کامل، این میشه باب امام زمان، که مردم به وسیله او با امام زمان ارتباط دارن و جزء اصول دینه. آقا کسی اصول دین رو انکار کنه چی میشه؟ از دین خارج میشه. خب آقا این شیعه کامل اون وقت کی هست؟ ها اینجا مشکل پیش میاد. کسی اینو انکار کنه از دین خارج میشه. از کجا آوردی اینو؟ بعد اون دوتا اصل دیگر رو چی کردی؟ معاد و عدل. و میگه اونا تو قرآن هست دیگه، کسی بیاره خب به اونا اعتقاد داره. خب خیلی چیزا دیگه تو قرآن هست، حالا از کار نداریم. آقا این رکن رابع یه شیعه کاملی که نه تو باطن عالم یه کسی به کمال برسه، نه، یعنی یک مجتهدی هست. این باب امام زمان باید بگردید پیداش کنید که سید کاظم رشتی که شاگرد احصائیه این مباحث رو مطرح کرده که یکی باب امام زمانه، رکن رابعه، از جزء اصول دینه. حالا چقدر مبحث میگه، الکی نیست که اونا بپذیرن. احادیث رو بخونم شما باور کنید. میخونم الان براتون، ببینید باور میکنید رکن رابعه رو یا نه. حدیث داریم: من کان من الفقها سائنا لنفسه مطیع لمولاه مخالف لهواه فللعوام یقلدوه. هر کدام از فقهای شیعه مخالف هوای نفس بود، مطیع امر مولا بود، این باید عوام از او تقلید کنن، تبعیت کنن. خب این دلیل بر اینه که پس یه نفر هست که باید. حدیث بعدی توقیات امام عصره: و اما الحوادث الواقعه فرج اوفیها الى روات حدیثنا. در حوادثی که اتفاق می افتد به راویان حدیث ما مراجعه کنید. فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. اونا حجت من بر شما هستند. آقا حجت امام زمان بر شما، حجت امام زمان انکار کنی امام زمان انکار کردی یا نه؟ بله. پس بی خود نمیگن، پس بی خود نمیگن دیگه. اولا این حدیثی که خالب شهرتم پیدا کرده، اما من کان من الفقها سائنا لن، این از بیخ مجعوله، چون سندشو من پیدا کرده، بررسی کردم، دنبال کردم، میرسه به تفسیر منسوب به امام حسن عسکری. یه تفسیریه منسوب به امام حسن عسکریه که حضرت آقا از قول علامه شعرانی آوردن که این کتاب اصلا مجعول، از بیخ، نه اینکه حدیث موضوعی توشه، اصلا از بیخ این کتاب موضوعیه. حتی آقا جان میفرماد علامه شعرانی پیش ایشون تفسیر مجموع البیان میخوندیم، صاحب مجمع خیلی پر اطلاعه، نظریات مفسرین رو میاره. آخر تفسیر میگه علامه شهرانی فرمود: دیدی تو این تفسیر یک کلمه از اون تفسیر منسوب به امام حسن عسکری چیزی نیاورد، چون اصلا قبول نداشته اون تفسیر رو. تفسیر چقدر غلطای تاریخی توشه. بعد مطالبش هم یه جوری بخونید میخندید، یعنی کسی حدیث شناس باشه میفهمه که اینا بافتنی همه. این حدیث اصلش تو اونجاست، همین من کان من الفقها ها و سائنا لنفس، اینا مال اونجاست. اما این حدیث دوم: و اما الحوادث الواقعه، شیخ صدوق روایت کرده. خب تو سند این حدیث هم دو سه تا مجهول وجود داره، کاری نداریم اصل متن رو بررسی کنیم. اولا این ظاهرا پاسخ نامه حضرت بوده در زمان غیبت صغرا، که یه نفر سوالاتی کرده بوده حضرت جواب داده. بعضی ها اینجوری ترجمه میکنن: و اما الحوادث الواقعه، اما حوادثی که واقع شده که تو از من پرسیدی، فرج اوفیها الى روات حدیث، در اون زمینه برو از راویان حدیث ما سوال کن، اصلا ربطی به آینده نداره. حالا بعضی ها میگن نه آقا این مربوط به آینده است، در آینده مطالبی پیش آمد به کی مراجعه کنید؟ به راوی حدیث ما که اونا حجت من بر شما هن. سوال، آقا چرا امام نفرمود فرج اوفیها الالفقها؟ اینجوری بهتر نبود بگه فقیه؟ فقیه دینشناسه. نه آقا، راوی حدیث کسیه که حرف امام صادق و حرف پیامبر و اینا رو به ما معرفی میکنه. فقیه چیه؟ فقیه خیلی وقت نظر خودشو میگه. خیلی فرق بین این دوتاست. فقیه میگه به نظر من این گونه است، محدث میگه آقا اینو امام صادق اینجوری فرموده. که وقتی امام بگه امام صادق اینجوری فرموده، خب تعارض هم تو روایات هست. بله تعارض هم هست. خود فقها ها مثلا چه کار میکنن تو تعارض روایات؟ آقا اصلا ما کسی رو داریم بعد از غیبت امام که بگیم این جانشین امام، نائب امامه؟ بعد از غیبت امام رابطه شیعه با امام قطعه، هیچ نائبی هم نداره حضرت، نه خاص نه عام. آقا پس نواب اربعه چیان؟ اونا سفرای حضرت بودن. اصلا اصطلاح نائب بعدن درست شده. اونا وکیل حضرت بودن که نامه حضرت رو میرسوندن به دست اشخاص. نائب یعنی جانشین نداره امام. اینا اومدن به این وسیله برای امام جانشین درست کنن. این جانشین درست کردن یه اشکال داره، یه مشکل داره. اشکالش چیه؟ اشکالش همونه که تو مسیحیت پیش آمد. تو مسیحیت چی پیش آمد؟ اینکه کی مسیحیت رو منحرف کرد قبلا بحث کردیم روش، که شخصی به نام پولس یهودی بود و و و این آمد مسیحیت ساختگی رو شکل داد. خب بعد در رأس مسیحیت چی قرار دادن؟ پاپ. پاپ نماینده عیسی مسیح است. الان تو مسیحی ها نماینده حضرت عیسی پاپه. هر چی این پاپ بگه حرف حرف حضرت عیسی است. انکار پاپ انکار حضرت عیسی است. بعد این پاپو کی مشخص میکنه؟ گفتم یهودی ها میان تو حوزه های علمیه مسیحیت استوی مخفیانه ها رشد میکنن، میبالن، بالا میان، یکیشون رو به عنوان پاپ انتخاب میکنن. یعنی جامعه مسیحی میشه در تحت فرمان یهودیا، چون اون بالاست دیگه دستور میده. خب اون وقت چی میشه؟ تو طول تاریخ نگاه کنیم چی شد. جنگ های صلیبی 200 سال طول کشید بین مسیحیان و مسلمان ها. به فرمان کی بود؟ جناب پاپ دستور داد برید اورشلیم رو بگیرید. اورشلیم دست مسلمان ها بود. مسیحی ها می آمدن، یهودی ها می آمدن، مسیحی ها همه می آمدن برای عبادت. گفت هر کس خودشو برسونه اورشلیم هر گناهی کرده پاک میشه. آقا اینا هم از اروپا را افتادن، تو مسیر می زدن، می کشتن، تجاوز می کردن تا برسن به اورشلیم. چیزایی نوشتن تو تاریخ که وقتی رسیدن دریای خون را انداختن تو اورشلیم. تا 100 سال مسلمان کشی. بعد صلاح الدین ایوبی حمله کرد، اینا رو زد، کش، بیرون کرد. دوباره اینا حمله، تا 200 سال این درگیری ها ادامه داشت. تا 200 سال. خیلی 200 سال بکش بکش و جنگ به خاطر فرمان پاپ. بعد از اینکه تمام شد، تمام شد؟ نه، قرون وسطای اروپا برای چیه؟ برای سلطه پاپه، تفتیش عقاید. بیا اینجا ببینم تو به چی اعتقاد داری؟ آقا گالیله شنیدید میگه زمین گرده و دادگاهیش کردن. خب آقا به شما چه مربوطه زمین گرده مربعه؟ گفت نه، ما برداشت کرد، تو انجیل میگه چنین چیزی نوشته، برداشتشون این بود که زمین مثلا صافه. اون اگه میگفت زمین گرده پوستشو بکنید، توبه نمیکرد که اعدامش میکردن. وسائل شکنجه داشتن، طرفو شکنجه میکردن. تو به عیسی مسیح اعتقاد داری یا نداری؟ آقا دین مسیحی اروپا چجوری دین گذاشت کنار؟ این شد نماینده عیسی مسیح. بعد شروع کرد فشار آوردن رو مسیحی‌ها، فشارهای بی خود. بعد جنگ‌های مذهبی هم راه انداخت به فرمان پاپ تو خود اروپا. چند هزار نفر در جنگ‌های مذهبی داخلی تو اروپا کشته شدن. جوری شد اروپایی‌ها گفتن آقا ما دین نمی‌خوایم. چجوری شد اروپا دین رو زد کنار؟ به جایی رسید گفتن اون مطلبی صحیح هست که مخالف حرف کلیسا باشد. یه مدت اینجوری شده تو غرب، هر چی مخالف کلیسا بگه درسته. اشکالش اینه دیگه، اینا هم میخواستن باب رو بیارن علم کنن که این جانشین امام زمانه، انکار این انکار امام زمانه، و اصلا دین اسلام و سفرهشو جمع کنن، سفره تشیع رو تو ایران، که چقدر علما شهید شدن تا جلوشو گرفتن، چقدر علما مقاومت کردن جلو اینا رو بگیرن. آقا ما آیه قرآن دستور میده اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. ما اونی که وظیفه داریم اطاعت کنیم خدا، رسول، ائمه. اطاعت هیچ کسی بر ما فرض نیست، حتی فقیه، فقیه جامع الشرایط. یعنی اگر مخالف حرف خدا و پیغمبر بزنه ها، از کجا میگید؟ از آیه قرآن میگیم. دیشب هم عرض کردیم آیه قرآن میفرماد اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. اینا علمای خودشونو خدا گرفتن. سوال شد آقا اینا نه سجده میکنن علماشونو، نه عبادت میکنن، چطور میگید خدا گرفتن؟ فرمود رسول اکرم اینها علماشون هر چی میگفتن اینا قبول میکردن، اگرچه مخالف کتاب خدا بود. ها، پس فقیه هر چی بگه من بگم چشم؟ نه، اگه مخالف حرف خدا بگه باید بگی چشم؟ نه، شما نمیفهمید. کی میگه ما نمیفهمیم؟ مگه حلال و حرام چیزیه که بمب اتم میگه میخوای بشکافی؟ ما وظیفه داریم از خدا، رسول، امام اطاعت کنیم، و الا یادت بره گیر همین احمد الحسن میفتی. یعنی برای خودش عالم درجه یکیه، برای خودش کلی کتاب نوشته، ادعا میکنه سیدم هستم، که حال دوباره خواستن درست کنن این قضیه رو. این مش اشکالش بود. اشکال چی بود؟ که اگر بگیم رکن رابع، اگه بگیم جانشین امام زمان، چه مشکلی پیش، اشکالی پیش میاد. اما گفتیم یه مشکل داره، اینو خوب دقت کنید، چون این یکی از مبانی تشیعه. اختلاف شیعه و سنی عمدش سر یه چیزه، سر بحث امامته، امامت بعد از رسول الله، درسته؟ اختلاف مبنایی چیه؟ اختلاف مبنایی اینه، اهل سنت میگن در سقیفه بنی ساعده صحابه نشستن فلانی رو به عنوان خلیفه انتخاب کردن. ما شیعه ها چی میگیم؟ میگیم آقا خلیفه رسول الله باید معصوم باشه، اگه معصوم نباشه، چون خداوند گفته اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، این اولی الامر اگه معصوم نباشه به ما یک دستور خلاف بده باید گوش کنیم یا نکنیم؟ اگر گوش کنیم خلاف حرف خداست، اگر گوش نکنیم که خدا گفته اطاعت کنید، پس اولی الامر نمیتواند غیر معصوم باشد. امام سجادم روایت داریم تو معانی الاخبار که روحی فدا شب تولدشون هم هست، میفرماد که امام نمی باشد مگر معصوم، و معصوم علامتی ندارد تا شناخته شود. شما از کجا میخوای بفهمی کسی اسمت داره یا نداره؟ مگه میشه فهمید؟ نه. آیت الله العظما فلانی اسمت داره، از کجاش معلومه؟ تو چی میدونی تو خلوت خودش چی میکنه؟ تو چی میدونی تو قلبش چی میگذره؟ والمعصوم لا یکون الا منصوصا، معصوم رو نمیشه شناخ مگر از نص پیامبر، یعنی پیامبر معرفی کرده باشه، چون ما که نمیتونیم تشخیص بدیم، ما خودمون اسمت نداریم که بخوایم اسمت کسی رو تشخیص بدیم. که لذا میگیم آقا پیامبر ما در قدیر خم حضرت علی رو نص قرار داد برای امامتش. خب این مبناست، مبنای ماست که امام را نمی شود تشخیص داد مگر به نص پیامبر، و الا سقیفه ایست بنی ساعده میشه و بعد از اونا به کی میرسه؟ معاویه و یزید و اینا میشه خلیفه دیگه. اهل سنت چرا چهار تا خلیفه قائلن؟ چون بعدش اینا معاویه اصلا یزید اینا رو خلیفه پیغمبر بدونیم نمیشه، گفتن آقا همین چهار تا خلیفن. خب مشکل چیه؟ آقا رکن رابع جانشین امام زمان کی میخواد انتخاب کنه؟ شما میگی نمیگید رکن رابع، میگی نمیگید جانشین امام زمان. آقا جانشین امام زمان خودش میخواد انتخاب کنه یا دیگران؟ خود امام زمان یا دیگران؟ خود امام که غائبه، پس دیگران باید انتخاب کنن؟ دیگران که همون میشه سقیفه بنی ساعده. مبنای شیعه بر این بود که حجت خدا رو باید پیامبر مشخص کنه، میشه سقیفه بنی ساعده، میشه همون کار یهودی ها که جمع میشن یه نفر بلند میکنن بالا. مگه این حروف حی 18 نفر نیامدن علی محمد بابو گفتن این باب امام زمانه؟ خب همین شد دیگه، همچون سقیفه بنی ساعده تکرار شد. بعدم گفتن کسی اینو قبول نکنه امام زمان قبول، از اسلام خارج شده، از اسلام خارج شده. میزدن میکشتن. یا آقایی میگفت تو روستای ما بهایی ها بلاهایی سر مسلمان آوردن که نمیتونم بالا منبر بگم، بلا سر مسلمان ها آوردن. اون موقعی که قدرت داشتن و دستشون بود و که بهایی کنن که چی بشه، بعد ریشه دینو بزنن. و کار یهوده، کار یهوده. نماینده انتخاب کنیم برای امام. امام در غیبت غائبه، هیچ واسطه ای هم نداره. حالا اینکه در بین اولیای خدا کسی واسطه فیض که اونم مخفیه، او یه حرف دیگه است. یه کسی باشه مثلا خدمت امام زمان باشه، اونم جز غایبانه، خودش شناخته شده نیست. اگر مثلا کسی قائل باشه به چنین چیزی، برای عامه مردم نیست که دستورالعمل بگیره از امام. برای مردم خواهد موجود بود که خود امام میامد، امام اگه میخواست دستور العمل بده خودش میامد جلو. پس اینو حواسمون باشه از چه جناحی به ما حمله شده که احمد الحسن ها نتونن سر بلند کنن بالا، دوباره ادعای نیابت کنن، ادعای پسر امام زمان بودن کنن، ادعاهایی کنن که بعدن بیچاره کنن. گفتم دیشب در مسیحیت پروتستان چه بلایی سر اینا آوردن مسیحی ها. مسیحی ها منتظر ماشیه هن، مسیح میگن مسیح رجوع میکنه بر میگرده، مثل ما که منتظر امام زمان هستیم، اونا منتظر ماشیه هن که روایت هم داریم بر میگرده حضرت عیسی با امام عصر. آیه قرآن هم داریم که اشاره داره. یکی از علماشون گفت من حساب کردم تبلیغات وسیع، حساب کردم رجعت امام زمان رو، رجعت مسیح رو به دست آوردم. چه سالی رجعت میکنه؟ همون سالی که علی محمد باب ادعای پیغمبری کرد، ادعای امامت کرد، همون سال، ماهش فلان ماه، روزش فلان روز. آقا میگه بلبشوی را افتاد، اینا شرابخوری رو گذاشتن کنار، ادهی که شرابخوار بودن گفتن مسیح میخواد بیاد، اونایی که میخواستن اعتراف کنن رفتن اعتراف کردن، چون باید اعتراف کنن به گناهانشون، اونا پیش مسیح پیش اون کشیش میرن میگه دو دفع زنا کردم، چهار دفع دزدی کردم. بعضی از کشیش ها هم زرنگ میگه اه مثل خانومه که میاد، خب پس نمیخوای به بابات بگم که ها دستش ها، نمیگه شوخی نمی کنم. بعد یه پولی هم مثلا میدن، حالا اعتراف دارن کار نداریم، رفتن شروع کردن اعتراف کردن، یه عده شروع کردن محصولاتشون رو جمع نمی کردن، میگفتن عیسی مسیح داره میاد. آقا قوغایی به پا کردن. بعد اینا منتظر شدن منتظر شدن، روز موعود فرا رسید، امروز مسیح میاد، مسیح میاد. شب شد نیامد. آقا یه نکته گفتم، منکرترین و کافرترین افراد کسانی هن که خیلی امیدوارن و امیدشون ناامید میشه، اینا منکرترین افرادن. یعنی به این طریق مسیحیت پروتستان رو نابود کردن. گفتم منتظر چی هستن؟ بیا طرف دل زده میشه. فکر کن مثلا میگم همه علما بگن آقا فردا امام زمان میاد، دیگه همه جمع بشیم، همه بزنیم سینه بزنیم، بعد فردا بشه نیاد. نسبت به امام زمان دل سرد نمیشی شما؟ لااقل نسبت به علما دل سرد میشی. بله، این که تو روایات ما داره کذب الوقاتون، دروغ میگن کسایی که وقت تعیین میکنن. هر کی گفت عزیزان من، یه نکته رو پرانتز بگم، حضرت آقا میفرمودن ظهور امام زمان از اسرار الهی است، تا یه نشونه‌ای میاد نگید اوه الان امام زمان میاد، این نشانه ظهوره. هیچ کی خبر نداره. از زبان هر عارفی شنیدی که گفت دو سال دیگه حضرت میاد، سه سال دیگه میاد، ده سال دیگه میاد، بگو دروغ میگوید. نه ترس. یه بار عرض کردم تو حوزه علمیه یه آقای آمد که اسمشو نمیارم بالا منبر، چون بگم اکثرتون میشناسید، خیلی محترمه برای خودش، مرحوم شده رفته، من نبودم. فرداش که رفتم یکی از طلبه ها گفت آقا ایشون میدونی چی گفت؟ گفت این ماه رجب امام زمان میاد. گفتم غلط کرد. اه چی میگی آقا؟ ایشون برای خودش مثلا، گفتم غلط کرد. گفت چرا این حرفو میزنی؟ گفتم روایت میگه هر کس وقت تعیین کرد برای فرج، نترسید انکارش کنید اگرچه از خانواده ما باشد، یعنی پسر امام باشه، پسر عموی امام باشه. فرمود نترسید انکارش کنید، بگید غلط کردی تو. عصر ظهور و ظهور رو از 100 سال دیگه هم شد بگذر امام نیاد، گول این حرفا رو نخورید. یه موقع عده‌ای دارن هی بلبشو درست میکنن، آی ظهور نز علائم، اینا روایات داریم قبل امام زمان این علائم میاد، ظهور نزدیک شده، 100 سال خیلی نزدیکه نسبت به 1400 سال، 100 سال نزدیک نیست؟ چرا؟ نزدیک ظهور، ولی مثلا 110 سال دیگه بشه. منم نمیخوام بگم 110 سال دیگه ها، چون میشه نه هیچ کس نمیداند. هر عارفی هم نقل کردن بگو به خدا دروغ میگوید، به خدا دروغ میگوید. خب پس آقا حواسمون باشه، قرآن، اهل بیت، از اینها جدا نشیم. این انحرافات یعنی کسی رو بت قرار ندیم، کسی رو وسیله قرار، اگر اینو قبول نکنی امام زمان رو انکار کردی، چنین چیزی نداریم. قرآن و اهل بیتو بچسب. فرمود زمانی میاد که خیلی بلبشو میشه، فرمود پرچمهایی بلند میشه که معلوم نیست کدوم به کدومه. گفت آقا ما چی کنیم؟ فرمود بچسبید به اهل بیتتون، بچسبید همونی که اول میدونستید، همون محبت ما، همون اطاعت ما، پیرو همو باشید، پیرو همو باشید. آقا زمان صفویه چند صد سال پیشه؟ 400 سال. آقا میگه اینا دوتا اسب سفید، اسب عربی سفید ناب، نعل کرده، زین کرده، تربیت شده، آماده، تو استعبی داشتن. برای کی؟ برای امام زمان و حضرت مسیح که میان این دوتا اسب رو تقدیم کنن سوار بشن اونا. 400 سال پیش. آقا کی میاد؟ سر خداست، خدا خودش میدونه کی بیاد. ما وظیفه داریم بندگیمونو کنیم، مگه به ما ربطی داره اصلا؟ مگه ما میخواییم برای خدا تکلیف مشخص کنیم؟ مگه ما بناس تو این عالم کاره ایم؟ ما بناس ایمان داشته باشیم، بناس ایمانمونو حفظ کنیم. دوره سختی هم شده عزیزان، بدون تعارف. روایت داره آتش نگه داشتن در کف دست از نگه داشتن ایمان در کف دست سخت‌تر است. ملاکمون قرآن و اهل بیتن، قرآن و اطرتن. هر کسی دنبال اینا بود، ما دوستش داریم، دوست ماست. هر کی از اینا بود از ما نیست. ما نه کسی رو میکشیم، نه تکفیر میکنیم، ما از ما نیستن، ما کار خودمون میکنیم. کافر، مؤمن، مسلمون، هرچی خودش میدونه، از خط ما نیست. ما خطمون قرآن و اهل بیته، همین. بارها این حدیث رو گفتم برای عزیزان. امام صادق فرمود زمانی میآید که کسی نجات پیدا نمی کند مگر آن که دعای غریق را بخواند. دعای غریق یعنی کسی که داره غرق میشه، خیلی یعنی لحظه سختیه، همه دارن غرق میشن. میگه کسی این دعا رو بخونه نجات پیدا میکنه. یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مغلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. از خدا بخوا قلبتو ثابت کنه بر ایمان. روایت داریم شب طرف میخوابه مسلمان، مؤمن، بلند میشه کافره. از خونه میره بیرون مؤمن، بر میگرده کافره. یعنی خیلی سست میشه ایمان ها به خاطر شبهات، به خاطر شهوات، به خاطر هزار گونه که میبینید خودتون تو جامعه. یکی از کارهایی که یهودیا، حالا ضد دین دیگه، حالا یهودی ها هرکی ضد اسلامه، تو شبکه های مسیحی انجام میدن، میدونی چیه؟ یه شیخی رو، شیخ مسیحی، حالا چی میگم بهشون؟ کشیش رو میارن توی مثلا یه شبکه‌ای، این صحبت میکنه، صحبت‌های خوب، صحبت‌های قشنگ، مردم جذب میشن. مسیحی‌ها رو میگم ها، مسیحی‌ها جذب میشن. بعد یه مرتبه یه برنامه میذارن، طرف زنگ میزنه میگه آقا شما نبودید چند تا پرونده لواط داشتید در فلان جا؟ یه مرتبه شخصیت اینو خورد میکنن، از پیش تعیین شده است. برای اینکه چی بشه؟ قداست بشکنه، قداست بشکنه. که بابا اینا هم که همه چرت و پرت میگن. یکی از کارها اینه که تخریب علما. اگه میخوای علما تخریب نشن، بدون دوتا چیز نباید تخریب بشه، قرآن و اطرتت. این دوتا رو بچسب. ما هیچ ضمانتی نداریم که عالم و آیت الله و فقیه و مجتهد آدم های خوبی هن. همین چند وقت پیش رسانه ها میگه اعلام نکردن یا آقای بود سید روحانی داشت میرفت عضو مجلس خبرگان بشه، دستگیرش کردن، گفتن این آقا جزء باشگاه همجنس بازان انگلیسه. تو رسانه اسمش رو نمیخوام ببرم، اسمش چی بود آقای چوب تراش؟ آقا تو عکسش تو رسانه ها پخش شد، روحانی سید همجنس بازان انگلیس. فهم کنی چند تا از اینا داریم برای خراب کردن اسلام؟ فهم کنی سخت درست کنن از اینا بفرستن؟ خیلی زمانه سختیه. خدایا ثبتنا الله بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره. خدای ما رو بر دین خودت ثابت قدم بدار. خدای به حرمت صاحبان این اعیاد، به حرمت اولیا، حرمت ائمه اطهار، به حرمت محمد و آل محمد قسمت می دهیم، ما رو از فتنه های آخر الزمان مسون و محفوظ بدار. ما و ذریه‌مونو از شر شیاطین جن و انس حفظ بفرما. خدای دوستانمون، اهل ولایت، وابستگانمون، خدای اینها رو به راه راست هدایت بفرما. از سر تقصیراتشون بگذر، اینها رو بر ایمانشون ثابت قدم بدار. از شر دشمنان داخلی و خارجی حفظشون بفرما. شر دشمنان ما رو به خودشون برگردان. جهت تعجیل در فرج امام زمان و تا مدعاهای عزیز تشریف بیارن فیضی به مجلس بدن، اجماعا صلوات بفرستیم.